أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بشرطية استقلال در قيام بود که مشهور گفتند واجب است در حال قیام استناد به چیز دیگری نداشته باشد، عصا دست نگیرد و آن تکیه کند، تکیه به دیوار نکند، در فرض قدرت و اختیار. ادله ای ذکر کردن بر این مطلب، برخی گفتن که انصراف دارد قیام به فرض استقلال. اگر به شخصی بگویند قم، ظاهرش اینه که این قیام بدون اعتماد به چیزی داشته باشد، که خب این هیچ وجهی ندارد، ما هیچ انصرافی نمی بینیم امر به قیام منصرف باشد به قیام با رعایت استقلال و عدم استناد به چیز دیگر. برخی گفتن که روایت داریم سلو کما رأیتمونی اصلی، و قطعا پیامبر نماز که میخوان اعتماد بر چیزی نمی کرد. یا در صحیح حماد داریم یا حماد خاکزا فصله، و قطعا امام صادق استناد به چیزی نکرد. این هم جوابش این است که سلو کما رأیتمونی اصلی، که سندش هم تمام نیست، روایت عامیه است، بر فرض صادر شده باشد، این ظاهرش این است که آن چرا که من به عنوان نماز به آن اهمیت میدهم، آن چه که به عنوان نماز من رعایت میکنم، اونها را رعایت کنید. چه کسی میگوید این که پیامبر تکیه به عصا نمیداد در نماز، به عنوان این که نماز میخواند تکیه به عصا نمیداد، پیامبر نیازی نداشت تکیه به عصا بدهد، در غیر نماز هم تکیه نمیداد به عصا. خطاب کرد به اصحابش، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اون چرا که مردم بفهمند به عنوان نماز می آورد، و الا پیامبر لباسشون از رنگ مثلا سفید بود، پس شما هم در نماز رنگ سفید بپوشید. اصلا معلوم نیست پیامبر لباس سفید در نماز پوشید به عنوان اینکه در نماز لباس سفید بپوشد. در غیر نماز هم لباسش سفید بود، در نماز هم همینطور.
اگر شک بکنه به عنوان صلات رو بگه من که گفتم
کما رأیتمونی اصلی، ظاهر سلو کما رأیتمونی اصلی، کما رأیتمونی اصلی یعنی به عنوان نماز، اما حضرت در نماز لباس سفید می پوشید، نه به عنوان این که در نماز باشد. اینطور نبود که در نماز بگوید لباس سفیدم را بیاورید تا نماز بخوانم. نخیر، لباس سفید داشت، نماز هم با لباس سفید میخواد. بگوییم این هم داخل کما رأیتمونی اصلی هست، این چه وجهی دارد؟
قابل احتجاج دیگه، تحلم کنن از اون چیزی که او آورده. دیگه مثل من نماز نخوندیم، من گفتم مثل من نماز،
مثل شما نماز خواندن من مثل شما باشد، به عنوان نماز خواندن. شما عصا دست نمی کردید، نه در نماز نه در غیر نماز، عینک هم نمی داشتید، پس عینک گذاشتن در نماز ایراد دارد، چون پیامبر که در نماز عینک نمی گذاشت، این عرفی نیست، پیامبر عینک نداشت چه در نماز چه در غیر نماز. بله، حالا سلو کما رأیتمونی اصلی بحث است که پیامبر طبق این حدیث مرسل نبوی بیان کردن. یا سعی عماد که امام حالا اما سعی عماد که ما قبلا گفتیم که امام به عماد اعتراض کرد این چه نمازی است که میخوانی، بعد حضرت با رعایت مستحبات نماز را به جا آورد، اصلا ظهور ندارد نماز امام صادق علیه السلام نزد عماد در این که هر چه من کردم باید بکنی. نماز کامل این است، تو نمازی که میخوانی اقل واجبات را به جا میآوری، اما بیا نماز کامل بخوان، نماز کامل این است که من میخوانم. ظهور در وجوب ندارد، ظهور در کمال و استحباب دارد. وانگهی اونجا هم همین است، امام صادق عصا دست نگرفتن، خب شاید به علت این بود که نیاز نداشتن به عصا. هاکذا فصله، یعنی نمازت این طور باشد، اون چیزی که من به عنوان نماز می آورم حالا اون قرینه نداره که سلو کما رأیتم نصلی مستحب است، شما اون گونه که من نماز می خوانم نماز بخوانید. حالا اون وقت آقایون میگن که اصل اولی تأسیس میشه در سلو کما رأیتم نصلی، که اصل بر وجوب آنچه هست که من می آورم الا ما خرج به دلیل، اون اشکال نداره. اصلا حماد نمازی خواند، امام به او اعتراض کرد، گو ما اقبح به رجل منکم یمزی علیه 50 سنه و 60 سنه و نماز و نمیداند چجور نماز بخواند. بعد حماد میگه ناراحت، یعنی متاثر شدم، گفتم یمن رسول الله شما به من یاد بدید چجور نماز بخوانم. حضرت برخواستن با رعایت مستحبات نماز خوندن، بعد فرمودن یا حماد هاکذا فصله. اصلا ظهور نداره که، یعنی حماد نماز تو باطله، بیا من نماز صحیح یادت بدم. این خلاف ظاهره که بگیم حماد نماز باطل میخون. حماد از اجلاء اصحاب امام صادق علیه السلام بود. خلاف ظاهره دیگه، اگه حماد نمازش باطل باشه کی نمازش صحیحه؟ از اجلاء اصحاب بود. ما قبلا اینو گفتیم دیگه، وارد تکرار نکنیم، وارد این بحث نشیم. همونطور که آقای تبریزی هم دارن در کتابشون، این صحیح حماد هیچ ظهوری در حکم الزامی ندارد. ولیکن با قطع نظر از این مطلب عرض میکنم که یا حماد هاکذا فصل، آنچه که مربوط به نماز هست و آنچه که من به عنوان نماز آوردم تو اون گونه به جا بیاور، و الا امام صادق عینک نمیزد، امام صادق چون عصا نیاز نداشت عصا دست نمیگرفت. اینها که ظهور نداره که هاکذا فصله در آن. خب استقلال ترک یا فعله؟ استقلال، استقلال، اعتماد بر رجلین، اعتماد بر رجلین، اعتماد بر توپای خودت بکن. این امر وجودیه. چرا یک توجیه میکنید که بعد گیر میکنید؟ ولیکن میگیم امام صادق علیه السلام اعتماد علی رجلین داشت به عنوان اینکه در نماز این طور باشد یا نه. خب امام صادق علیه السلام نیازی نداشت که تکیه به عصا بده. مکروهات اونو جواب دادم دیگه، گفتم ممکنه کسی بگه سلو کما رأیتون یصلی، اصل اولی میگه هر چه من رعایت کردم در نماز به عنوان نماز بنابر وجوبش بگذارید، مگر اونی که نص خاص بگه واجب نیست. هر جا نص خاص گفت واجب نیست ملتزم میشین. من از این جهت اشکال ندارم. من غیر از سند این روایت اشکالم اینه که سلو کما رأیتون یصلی به عنوان نماز، یک کارهایی که من میکنم شما همون کار رو انجام بدید.
دو تا اصلا داشتن، دو تا اصلا هم داشتن و جانشه یکی از اصلا هم وارد هم راه پیامبر بود، فقط وقتی سوار شطور می شدن کنار خودشون می داشتن چیز از زنگ برمی داشتن.
اجازه بدید
پیامبر اصلا داشتن ولی شاید موقع نماز گذاشتن کنار همین.
از کجا؟ از کجا میگی؟ از کجا میگی پیامبر در غیر نماز عصا داشت، در نماز عصا رو میگذاشتن زمین؟ از کجا اینو میگی؟ نه از کجا میگید قبل از نماز عصا رو میذاشتن زمین و در نماز به عنوان نماز، یعنی قبل از نماز عصا داشتن و در نماز به عنوان نماز عصا رو میذاشتن زمین؟ شاید بر فرض این نقل شما درست باشه، اینا مربوط به این که میگید اون وقتی که پیامبر فرمود صلوا علیکم کما رأیتمونی اصلی، کی میگه اون وقت قبل از نماز عصا دست میگیره، موقع نماز عصا رو میذاشت زمین؟ بر فرضم عصا رو بذاره زمین، کی گفته به عنوان نماز میذاری زمین؟ شاید راحت تر دلا و راست میشه پیغمبر بدون عصا. یه سری پیرمردا هستن موقع راه رفتن عصا دارن، اما وقتی نماز میخونه عصا دست میگیره، اصلا زحمت براش، میخواد رکوع بره سجود بره، نه اینکه به عنوان اینکه نماز میخونم عصا دست نگیرم که استقلالم حفظ بشود. معلوم نیست، شاید راحت تر بوده بدون عصا نماز بخونه، در راه رفتن عصا دست میگرفته، تو نماز که نمیخواسته راه بره. اگر فرمایش شما درست باشه اون زمانی که پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو راه رفتن عصا داشت که اونم ثابت نیست. خب
تعبیر فلا یقیم صلاة واحدة به حدودها تامه داره، معلمن الصلاة داره، یعنی حدودها تامه
از کردن قرینه است، برای اینکه یعنی آداب نماز رو داره یادش بود. بگذاریم، پس مهم روایات. روایت مانعه دو تا بود، صحیحه، حالا ما گفتیم صحیح ابن سنان دیگه، حالا مشکل احمد ابن محمد علی نظر ابن سوید رو ما تلاش کردیم بگیم که ولو ظاهرن سختی داره ولی وثوق پیدا میکنیم اونی که سخت شده حسین ابن سعیده یا پدر احمد ابن محمد که محمد ابن خالد برقیست، ولو روایات متعددی پیدا کردیم احمد ابن محمد عن النضر ابن سوید بیش از چهار روایت، ولی با توجه به کثرت روایاتی که واسطه ذکر شده مطمئن میشین اینجا هم واسطه افتاده و واسطه هم یا حسین ابن سعیده یا پدر احمد ابن محمد محمد ابن خالد برقیس. حالا دو مورد پیدا شد که عرض شود خدمتتون که شخص دیگری در این طبقه بود که واسطه شده بود، اونم اصلا شخص مجهولی است، ربیع ابن محمد. دو مورد پیدا شد ربیع ابن محمد در بصائر که اونم در این طبقه اصلا مجهوله و وثوق است که اینی که سقط شده او نیست، همون سند متعارفی است که در فهرست ذکر میکنه احمد ابن محمد عن ابیه و الحسین ابن سعید عن النضر ابن سمیه. حالا احمد ابن محمد در این طبقه یا احمد ابن محمد ابن خالد برقیه یا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه، این که ما بیاییم افسانه سازی بکنیم که و انها ضمیر برمیگرده به اون احمد ابن محمد قبلی و اون احمد ابن محمد قبلی، معلوم نیست کی باشه، به نظرم اینها عرفی نیست. به هر حال آی سیستانی فرمودن که ما بر اساس این دو روایت، صحیح عبدالله ابن سنان و روایت معتبره عبیدالله ابن بکر، موثقه عبیدالله ابن بکر، یا فتوا میدیم به حرمت استناد در حال قیام یا احتیاط واجب میکنیم، که عرض کردم ایشون احتیاط واجب کردن در طریق قربه. چون روایاتی که به عنوان جواز استناد در حال قیام مطرح شده، اینها یا مشکل سند داره یا مشکل دلالت، و ولی عملا میبینیم عمدتا اشکال دلالی کرده ایشون. آی سیستانی خب این روایات رو که مطرح میکنه روایت صحیحه علی بن جعفر رو مطرح کرد و اشکال دلالی کرد. روایت دوم احمد بن محمد عن الحسن بن علی بن فضال عن عبدالله بن مکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا او على حائط قال لا بأس بالتوكع على عصا والاتكاء على الحائط. هم هم سند خوبه، هم این دلالتش بر این که جائز است در حال قیام انسان اعتماد بر عصا یا بر دیوار بکنه دلالت تامه ای هست، ولی باز آقای سیستانی ایراد گرفتن، فرمودن شاید این روایت عبدالله ابن بکیر تقطیع شده همون روایت قرب الاسناد باشه از عبدالله ابن بکیر، که اون روایت قرب الاسناد ظهورش این بود که کسی که نمیتواند در حال قیام استقلال داشته باشد و بدون تکیه بر چیزی قیام کند، امرش دائر است بین قیام مع الاستناد الی العصا او الجدار و بین جلوس. اونجا امام فرمودن لا بأس به ان یصلی و هو قائد و لا بأس به ان یصلی متکیان علا عصا، مخیرید حالا که امرتون دائر است بین قیام مع الاستناد الی العصا او الحائط و بین جلوس، نمیتوانید قیام بدون استناد به چیزی بکنید، یا باید قیام کنید با استناد به عصا یا دیوار و یا جلوس کنید، شما مخیرید بین این دو. و لذا ممکنه این روایت عبدالله ابن مکیر هم تختی شده همون روایت باشه و در فرض عجز از قیام مع الاستقلال، در فرض این که امر مکلف دائر است یا بایستد با استناد به عصا یا بنشیند، اونجا رو فرموده که لا بأس من یصلی متکئاً علی عصا و علی حائط. خب آقای سیستانی میدونی که در حجیت خبر وثوق به صدور رو لازم میدونه، طبعا میگه من وثوق پیدا نمی کنم که این خبر خبر مستقلی باشد، ولی انصاف اینه که ما که حجیت خبر ثقه رو دائر مدار افاده وثوق و اطمینان نمیدانیم، ظهور این روایت اینه که یک سوال مستقل نیست غیر از اون سوالی که در اون روایت قرب الاسناد بود. در اون روایت قرب الاسناد گفت که سألتو عن الصلاة قائدن عن الصلاة متکئن على عصا، امام فرمود که لا، ما شأن ابی که و شأن هازا، ما بلغ ابو که هازا. ثم قال لا بأس ان یصلی الرجل و هو قائد و لا بأس ان یصلی متکئن على عصا. خب این روایت ظاهرش این که اصلا سوال از عن الرجل یصلی متکئا علی عصا و علی حائط، قال لا بأس بالتوکع علی عصا.
سوال همونه دیگه، راضیه که امام بگه
نه، ببینید اصلا اون مضمون دیگری بود.
سوال یعنی یک سوال دوباره نپرسید در
خب همون ذیل روایت قرب الاسنادم از کردیم، حملش بر فرض دوران عرفی نبود که امام فرمود ثم قال لا بأس بأن یصلی و هو قائد و لا بأس بأن یصلی متکئاً علی عصا، ظاهر اونم این بود که انسان میتواند نماز نشسته بخواند یا نماز واقفه بر عصا بخواند. مطابق گفتیم مختص به نافل است، او رو گفتیم مختص به نافل است. به هر حال بله عرض میکنم اشکال ما به اون روایت قول برستادی بود که مختص به نافل است، اما اگر این روایت هم همون روایت باشه میشه مختص به نافله، ولی این ظاهرش اینه که این شخص آمده از امام این سوال مطلق رو کرده و جواب مطلق شنیده. تو این روایت قرینه برخلاف نیست، خبر سقم حجته. حالا روایت سوم که آقای سیستانی مطرح کردن به عنوان ادله مجوزه و اشکال کردن، این روایت خوب دقت کنید، وثوق نوعی اگر به خطا راوی نباشد ما حجت میدانیم. العمری و ابنه ثقتان فاسمع لهما و اعترف انهما ثقتان المأمونان. روایت سوم این روایت، خوب دقت کنید، شیخ به اسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن ابیه حسن بن علی بن فضال عن عبارت روایت اینه، عن الحسین بن الحسن بن الجعب، تو تهذیب داره عن الحسن بن الحسن بن الجعب، عن الحسین بن موسی عن سعید بن یسار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن عن الاتقاء، بخونید عن الاتقاء في الصلاة على الحائط يمينا و شمالا فقال لا بأس. این روایت از نظر سندی مورد بحث هست، یکیش از ناحیه حسین ابن حسن ابن جهم که اصلا ما نداریم در رجال همچون کسی، یا حسن ابن حسن ابن جهم ما در رجال نداریم، آی خویی هم در معجم فرمودن، آی سیستانی هم دارن که قطعا این اشتباهه، این حسن ابن جهمه که از مشایخ حسن ابن علی ابن فضال بوده، اشتباه شده. خب بس حل به این من. بعدش داره عن الحسین ابن موسی، ما یک حسین ابن موسا داریم، یک حسن ابن موسا داریم، حسین ابن موسا ابن سالم حنات، حسن ابن موسا ابن سالم حنات. بحثه که اینها یک نفرن یا دو نفر. خب آقای خویی میگن که مراد از حسین ابن موسی همون حسن ابن موسی است. حسن ابن موسی از مشایخ ابن ابی عمیره، کسانی که مشایخ ابن ابی عمیر رو قبول دارن مشکلی ندارن. خب حالا ما وارد نمیشیم در این بحث که این حسین ابن موسی و حسن ابن موسی یک نفرن، اشتباه در ثبت بوده، یا دو نفرن، چون نجاشی حسین ابن موسی ابن بله نجاشی حسین ابن موسی رو ترجمه کرده، شیخ طوسی حسن ابن موسی رو ترجمه کرده. حالا ما حالا برامون مهم نیست که اینها یکیان یا دوتا، مهم اینه که نجاشی راجع به حسین ابن موسی میگه که لهو کتابون رواه ابن ابی عمر، شیخم راجع به حسن ابن موسی میگه لهو کتابون رواه ابن ابی عمر. حالا هر کدوم دو نفرن یه نفرن، حسن مصحف حسینه، حسین مصحف حسنه، مهم نیست، مهم اینه که چه حسین چه حسن از مشایخ ابن ابی عمیرن طبق شهادت نجاشی و شیخ طوسی، ولذا آقای سیستانی این روایت رو سندن معتبر میدونن. آقای زنجانی هم در کتاب نکاح جلد 20 صفحه 6272 اونجا فرمودن که به نظر ما این سند تمام است. اما دلالت، خب آقای سیستانی دیدن این روایت داره که اشکال نداره نماز با تکیه بر دیوار که طرف راستش مصلی هست یا طرف چپ مصلی هست، فرمودن که بله، اما یه نکته رو باید توجه کنید، ممکنه شبهه در ذهن این سعید ابن یسار این بوده که کسی که عذر داره تکیه به پشت دیوار پشتی بده، فدای سرش، اعتدالش و انتصابش و اقامت و سلمش به هم نمیخوره. همین آدم معذور که مجاز بود تکیه به دیوار پشتی بده، میتونه تکیه به دیوار بغلی بده؟ مبادا اقامت و سلمش به هم بخوره، مبادا منحرف بشه به طرف راست یا چپ. نه متمایل بشه به چپ، نه متمایل بشه به راست، خط اعتدال رو بره. این میگه که امام علیه السلام سوال که کرد این راوی عن الاتکاء فی الصلاة علی الحائط یمینا و شمالا، که انه اینجور ممکن هست امام فهمیده باشن که این آقا در فرضی که مجوز اعتماد بر دیوار دارد سوال میخورد که اعتماد بر دیوار طرف راست یا چپ مشکلی ندارد، امام میفرماید نخیر مشکل ندارد، اگه بنا به حفظ اعتدال با تکیه به دیوار بغلی هم میشه اعتدال رو رعایت کرد. اگر کسی اعتدال رو نخواد رعایت کنه میتونه در تکیه به دیوار پشتی هم اعتدالش رو خراب کنه. چرا این نکته رو آقای سیستانی میفرماد؟ میفرماد خب چه خصوصیتی داشت سعید ابن یسار سوال کرد از اتکای در نماز بر دیوار چپ و راست؟ خب چرا سوال نکرد از اتکای بر دیوار خلف؟ چرا او رو سوال نکرد؟ این سوالش مهمه، مریبه، ولی ازا شاید امام این سوال اینجور فرمود که ازا جازل اتکاء علی الخلف فی الصلاة هل یجوز الاتکاء علی الجدار الیمینی او الیساری؟ امام بفرمون لا بأسه، اما کی جایز از اعتماد بر دیوار، کی جایز است؟ شاید در فرض عذر جایز باشد، نه در حال اختیار. عملا آقای سیستانی تمام روایات مجوزه رو شست و گذاشت کنار، گفت فقط مون اون روایات مانعه، ولذا ما یا باید فتوا بدیم به عدم جواز اعتماد در حال قیام بر چیزی، یا احتیاط واجب کنیم. ولی انصاف اینه، این احتمال ها خلاف ظاهره. خب شاید محل ابتلاش بود تکیه به دیوار سمت راست و چپ. به هر حال امام نفرمود که اختیاراً جائز نیست تکیه به دیوار سمت چپ و راست. یه کسی بیاد سوال کنه از شما آقا در نماز انسان تکیه بده به دیوار طرف راستش یا طرف چپش، شما جواب بدید اشکالی ندارد، عرف چی میفهمه؟ عرف میفهمه مطلقا اشکال ندارد دیگه. حالا چرا شما انتخاب کردید فقط خصوص جدار یمین و شمال را، چرا جدار خلف را نگفتید؟ شاید محل ابتلاعتان نبود. اگر مفروغ عن بگیرید جواز اعتماد بر خلق را میشه فرمایش آی سیستانی، یعنی اون رو مفروغاً گرفتید بعد سوال میکنید جایی که اتکاء بر جدال خلق جائز است و این مفروغاً است جدال یمین و یسار چطور است. ما میخواییم بگیم نه عرف اطلاق گیری میکنه و خصوصیتی نمیبینه برای یمین و شمال، میگه که خب مال محل ابتلاعش بوده اینو سوال کرده. قربان جدت برم، یکی بیاد از شما سوال کنه بگه در نماز اعتماد بکنیم بر دیوار طرف راستمون یا بر دیوار طرف چپمون، شما بید اشکال نداره. خب این میگیره این جواب شما رو میره تا گاو و ماهی جلو. بله شما پس مخربید ها؟ بفرمایید. آخه شک که در مقابل ظهور که بهش اعتنا نمیشه. خب نص ما نمیگیم از اینا، نمیگیم سریه ظاهر این اغلا احتجاج میکنن دیگه. خب بگذاریم دیگه، ما دیگه بیشتر از این از دست اون بر نمیاد. گفت که دو چرخه رو میگره باز میکرد چهار تا پیچش رو میبرد چهار تاشم میم چند تاشم میمود، گفت دیگه بیشتر از این از دست من بر نمیاد. ما دیگه این مقدار از دست اون بر میاد دیگه، اگه اشکالی دارید دیگه چه بکنید. خب بگذاریم، صاحب عرفه در پس خلاصه بحث ما این شد، ما جمع عرفی رو بر حمل بر کراهت قبول کردیم. یجوز الاعتماد فی القیام اول جلوس، یجوز الاعتماد والاستناد الی الجدار والعصا و نحوه، پس تا در حال اختیار منتها علی کراهته. این که صاحب جواهر فرموده نه این طائفه مجوزه حمله بر تقیه باید بشه چون موافق عامه است، مخصوصا که اصحاب اعراض کردن از این روایات مجوزه و اعراض مسقط روایت از زوجیت و لذا صاحب جواهر آمده روایات مانع رو مقدم کرده. جوابش اینه که آقا اما حمله بر تقیه، اولا ما برامون روشن نیست که مشهور عامه فتوا بدن به جواز اعتماد علی العصا، حالا بر فرض فتوا بدن مشهور عامه، حمله بر تقیه بعد از عجز از جمع عرفی است. اگر جمع عرفی اقتضا کند ما هم کنیم روایت مانع را بر کراهت، عرف اصلا این دوتا حدیث را که با هم جمع عرفی دارن خبرین مختلفین نمی بیند. جمع عرفی دارد دو خبر مختلف و ناسازگار نمی بیند، مختلف یعنی ناسازگار، مخالف هم، ناسازگار با هم، و لذا نوبت به مرجحات نمی رسد اگر با هم سازگارن و جمع عرفی دارن. و مشی فقها هم همین طور بوده که جمع عرفی را مقدم می کردن بر مرجحات. و اما اعراض اصحاب، اولا اعراضی ثابت در کار نیست، اصحاب توجیه کردن، توجیه که اعراض نیست، اصحاب روایات مانعه رو هم کردن بر اون عصا گرفتنی که اگر از دستش بیفته میفته زمین، روایات مجوزه رو هم کردن بر عصا به دست گرفتنی که برای راحتی عصا دست میگیره ولی عصا رو از دستش بکشن نمیفته زمین، قبول دارن روایات مجوزه رو، توجیه کردن این که اعراض نیست. وانگهی اعراض مشهور که به نظر ما موهنه روایت نیست، خبر ثقه حجت ولو مشهور از آن اعراض بکنن. اعراض از اعراض اینه، یا اعراض غیر از جمعه، جمع ممکنه بین دو روایت صحیح هم بکنن، منتها جمع تبرعی بکنن. اعراض اینه که اصلا به مضمون روایت اعتنا نکنن، نگه هی در سر توجیه بر بیان. خب قرآن رو هم توجیه میکنن یه عده، که اعراض نیست. اعراض از دلالت میگن ظهورش چیز دیگه میگه، نه اینکه جمع بکنن بین روایات. اعراض از دلالت اینه بگن ظهورش این نیست که شما میفهمید، ظهورش اینه که ما میگیم، این میشه اعراض از دلالت. اما جمع تبرعی که حالا از جمع و مهما هم کن اولا مندتر، این که اعراض نیست، نه از سند نه از دلالت، توجیهه. بله تعویل از باب جمع تبر جمع بین روایات، نه این اعراض نیست. خب این که اعراض نیست، ممکنه خبر صحیح و سند قطعی و سند رو هم همینجور توجیه بکنه. جمع تبرعی میکنن، این اعراض نیست. این که اعراض نیست، این معنیش اینه که ما مقلد مشهور بشیم، هر چه فتوا دارن ما فتوا بدیم. اعراضی که میگن از سند یا از دلالت، اینه که بگه سند ایراد داره، دلالتش هم اینجوری که شما میفهمید نیست. مثلا حمله بر استحباب بکنم بدون هیچ قرینه ای، ما حالا دیگه اعراض از دلالت رو هم مهم نمیدونیم. اتفاقا کسانی مثل آیه صدر و آیه سیستانی که اعراض از سند رو مخرب سند میدونن، اعراض از دلالت و مخرب حجیت دلالت نمیدونن، چون میگن حجیت ظهور مشروط به عدم ظن نوعی برخلاف نیست، ظن نوعی به خلاف هم پیدا کنید ظهور حجته. نه نه، ارتکاز عام متشرعه که تو این مسائل ثابت نمیشه که بگیم شاید در زمان شارعی یک ارتکاز متشرعی بود و این روایاتو که به اون عرف متشرع اون زمان گفتن معنای دیگه ازش میفهمیدن، این احتمالش عرفی نیست. فقها خواستن جمع بین روایات بکنن، تر نکنن روایات را، نه اینکه یک ارتکاز متشرعی در زمان ائمه بوده بر اساس او آمدن این حرفا رو زدن. الان اینجا فرض تعارض دیگه،
واسه
اون کبرای مثلا
در
فرضی
که بحث فعال نیست اومدم یه ظهور واضحی رو هم کردن و چیز دیگه، واقعا
اینجا
احتمال
ارتکاز، حالا یه جای دیگه
اتفاقا
آیه صد، حالا یه جای دیگه ممکنه خود ما مطالب شما رو عرض کنیم، اینجا به خاطر تعارض آمدن اینجور جمع کرد. خب صاحب قربه
بدون اینکه جمع قربی وجود داشته باشه اصحاب یه کاری کردن، این نکته رو بفهمید چجوری توجیه میشه.
اصحاب همین جور کارشون هم بود دیگه، اصحاب کیان مگه؟ مثلا شیخ طوسی در تهذیب همین جور جمع میکنه بین روایات دیگه، چه کارش کنی؟
یعنی شما کار نداری، شما دلیل بس تو حجیت میبرید، ما میگید این عمل یعنی میاد اعراض کرده دلالت دیگه.
نه اعراض نیست، جمع کردن بین مثل سمن الازرت سودان و سمن الازرت لابسته، اونشون تعارض میکنن از جمع و مهما هم کن اولا منتر، پس سمن الازرت سودان رو هم میکنی بر ازر غیر معقول، سمن الازرت لابسته رو هم میکنی بر ازر معقول. نه اگه اعراض نشد که
قرینه داشتی یا نداشته، اگر
نه از جمع و مهما هم کن اولا منتر میگفتن، بله میگفتن تا خبر رو بتونیم توجیه کنیم نباید طرحش کنیم.
شما میگید کبرا متفاوته، اما اگه
کبرا رد بشه، نه دیگه خود سریعا گفتن دیگه، گفتن خبر رو تا بتونیم توجیه کنیم نباید رد کنیم دیگه، ولی توجیه های خنک، توجیه های غیر عرفی.
با اینکه جمع عرفی داشتن اصلا سراغ جمع غیر عرفی.
اونا این جمع عرفی لابد نمیدونستن دیگه.
شما جمع عرفی داشتن، اون جمع عرفی میدونن.
یه حمله بر کراهت که نمیشه جمع عرفی نباشه. حالا اینجا یه جمعای دیگر رو مقدم کردن. خیلی خوب، صاحب عرفه میگه یعتبر و فلقیان الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختیار. آیه حکیم ظاهرش اینه که این حال الاختیار رو فقط به استقلال زده، چون توضیح که میده میگه بله استقلال شرطش اینه که قادر باشی بر استقلال، اگر عاجز شدی از استقلال که خود روایات میگه اگه مریض باشی مهم نیست میتونی تکیه بدی به عصا، در حالی که ظاهر کلام صاحب العلم که به همه اینا میخوره. انتصاب هم وجوبش مشروط به حال اختیار است، استقرار هم وجوبش مشروط به حال اختیار است. خب ولذا ما باید تک تک اینا رو بررسی کنیم. اگر کسی میتواند بایستد ولیکن خمیده بدون اقامت الصلاة، این چه بکنه؟ بایستد یا بنشیند؟ یک وقت اگرم بنشینه بازم خمیده است، این یه قوزی داره، بایستدم خمیده است، بنشیندم خمیده است، اون که خب معلومه باید بایسته. اما یه کسی میگه اگه بایستم نمیتونم اقامت و صلح بکنم، ولی اگه بنشینم نه، جوری میشینم لذت ببرید اصلا اقامت و صلح درش نباشه. آیا اینجا قیام کنه بدون اقامت و صلح؟ بعضی از بزرگان گفتن اگر اقامت و صلح نکنه قیام صدق نمیکنه، مثل علامه در نهایت الاحکام و تذکره و شهید در ذکرا میگن انحناء ضد قیامه، کسی که منحنی میشه ولو به حد رکوع نرسه. عرف به این نمیگه قائمان، قیام یعنی ایستادن کامل، منحنی بشی دیگه قائم نیستی ولو راکعم نباشی. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرد.